هفت شب به وقت ایران، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان با مجله شامگاهی رادیو فردا. کنار شما هستیم در یکی دیگر از روزهای زمستان، 15 بهمن 1394 برابر با 4 فوریه 2016، با آخرین اخبار و گزارش‌ها که همکارانم در تهیه رادیو فردا براتون تهیه کردند. در ابتدا آخرین اخبار روز 15 بهمن رو تا این ساعت میشنویم از یکی از صداهای قدیمی رادیو، جمشید زند. جمشید،
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سوریه شد و اظهار امیدواری کرد توقف گفتگوهای صلح ژنو موقتی باشد. آقای ظریف که در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن شرکت کرده است، در سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تأکید کرد. وی گفت جامعه بین‌المللی باید به طور هماهنگ و منسجم اقدام کرده و دسترسی افرادگرایان به نیروی انسانی، مالی و نظامی جدید جلوگیری کند. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و ارتش روسیه در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می کنند. ایران می گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشار نظامی در سوریه ایفای نقش می کنند. تا کنون 10 تن از درجاتداران سپاه در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. آلمان، بریتانیا و نروژ روز پنجشنبه اعلام کردند که در مجموع مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای کمک به سوریه اختصاص می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای کمک به سوریه تا سال 2018 میلادی پرداخت می‌کند. خانم مرکل که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن به سر می‌برد گفت نیمی از این مبلغ در سال جاری میلادی پرداخت خواهد شد. بریتانیا و نروژ نیز اعلام کردند که تا سال 2020 میلادی 2 میلیارد و 900 میلیون دلار برای کمک رسانی به سوریه پرداخت خواهند کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت مذاکرات صلح سوریه با افزایش ناگهانی حملات هوایی و نظامی در این کشور نادیده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان کی مون که در لندن سخن می گفت خواستار بازگشت همه طرفین به مذاکرات صلح ژنو شد. از سوی دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که سرگئی لاوروف، همتای روس او، در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت تبادل نظر در مورد چگونگی اجرای آتش بس در سوریه موافقت کردند. سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، روز پنجشنبه گفت که برنامه آینده موشک ایران قوی تر و دقیق تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که درباره تأثیر توافق اتمی با گروه 5+1 سخن می گفت افزود تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مربوط به برنامه‌های موشکی و نظامی ایران توجه و عمل نمی‌کند. سرلشکر صالحی گفت عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این مورد ناقض برجام نیست. قبل از این نیز برخی از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران گفته بودند که آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق اتمی وین نیست. پیشتر آمریکا در 27 دی ماه سال جاری، یک روز پس از اجرای برجام، 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد به فهرست تحریم‌های خود افسوده بود. و ادرویس، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه از وزیر امور خارجه آن کشور خواست در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و همزمان آزادی آنها با پرداخت به 1.7 میلیارد دلار به تهران توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده در نامه‌ای با جان کری نوشت همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می‌کند که به گفته او به تهران باج داده شده است. مبلغ قرارداد مورد اشاره آقای روس که مربوط به قبل از انقلاب بهمن ماه 1357 بود، 400 میلیون دلار بود که دولت آمریکا گفته 1 میلیارد و 300 میلیون دلار سود ناشی از دیرکرد به اضافه آن اضافه شده است. پیش از این وزیران امور خارجه آمریکا و ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرای شدن برجام اتفاقی است.
سپاسگزارم از جمشید زند و نگاه او به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. شما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق سایت رادیو فردا دنبال کنید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم فرین عاصمی سردبیر این بخش خبری چه گزارش‌هایی رو برای شما تدارک دیده. رایزنی‌های فعالانه مسئولین روس و ایران در راستای همکاری‌های نظامی.
ایران در برخی عرصه‌ها همراه با روسیه عمل می‌کند، اما روابطمان نباید بر این ذهنیت استوار باشد که هم پیمان هستیم.
نشست لندن برای کمک به مردم جنگ زده سوریه، شرایط پناهجویان سوری در صدر گفتگوها.
وضعیت سوریه پیچیده تر از قبل شده و به نظر نمی‌رسه که رسیدن به یک صلح یا حتی چشم‌اندازی برای صلح در این وضعیت قابل پیش‌بینی باشه.
ایران گسترش برنامه موشکی خود را ناقض برجام نمی‌داند.
بدون تردید حفظ ظرفیت موشکی بخشی از نیازهای دفاعی ایرانه و به نظر من باید مسئله حفظ ظرفیت موشکی در جریان مذاکرات اتمی هم مطرح میشد به جای پرهیز کردن از اون.
پس از تعاملات روسیه و ایران در سوریه، همکاری‌های فنی، نظامی و دفاعی دو جانبه مهمترین محور مذاکرات علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سفر به مسکو است. گزارش‌ها حاکی از رایزنی‌های فعالانه مسئولین روس و ایرانی در راستای پیشبرد همکاری‌های نظامی است و این در حالی است که بر اساس برجام، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تا 5 سال دیگر پابرجا خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در سفر 4 روزه خود به مسکو به دفعات روابط ایران و روسیه را بلند مدت و رهبردی توصیف کرد. مقامات بلند پایه روس نیز در دیدار با وی از اینکه روابط دو کشور به سطح رهبردی ارتقا یافته استقبال و بر لزوم گسترش مناسبات اقتصادی به ویژه در عرصه‌های اتمی و فنی نظامی تأکید کردند. الکساندر فامین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که روابط روسیه و ایران پیچیده تر از آن است در رهبردی تلقی شود.
Иран до определенной степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник.
Иран در برخی عرصه‌ها همراه با روسیه عمل می‌کند، اما روابطمان نباید بر این ذهنیت استوار باشد که هم پیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط دو جانبه حاکم نبوده و حتی با همپیمانی در سوریه نیز اعتماد چندانی بین ما به وجود نیامده. مطمئنم ایران پس از لغو تحریم ها سعی خواهد کرد در روابط خود با شرق و غرب تعادل را حفظ کند. طبیعی است دغدغه روسیه حفظ نفوذ خود بر ایران از جمله از راه همکاری در عرصه های راهبردی اتمی و تسلیحاتی است. اما حتی اگر این همکاری پایدار باشد، به معنای همکاری راهبردی نیست. به عقیده من مسکو از راه همگرایی با تهران بیش از همه غرب را به چالش می‌کشد.
مسکو بارها ابراز علاقمندی کرده که با تهران قراردادهای میلیاردی نظامی امضا کند. تحلیل‌های فراوان منتشر شده که ایران به غیر از سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 که ظاهراً تحویل آن آغاز شده، علاقمند به خرید تانک T-90، جنگنده سوخو 35، شناورهای آبی خاکی، موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و موشک‌های ضد زیردریایی است. چندی پیش ایران رسماً از تمایل خود برای خرید تانک T-90 خبر داده بود، اما دوشنبه احمد رضا پوردستان اعلام کرد که خرید T-90 از روسیه منتفی است و ایران به دنبال تولید تانک داخلی است. در واکنش، اورال واگن زاود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات نظامی و غیر نظامی در روسیه، از آمادگی خود برای واگذاری امتیاز ساخت T-90 به ایران در پی لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور خبر داد. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید شرایط فراهم شده تا روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
Безусловно, вот эта ситуация с аннулированием контракта на поставку Ирану.
لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود که متأسفانه رهبران وقت طعمه این دام شدند. اما مقامات ایرانی که به ما دوباره شانس دادند باعث شده که روابط دو کشور به سطحی بی سابقه ارتقا یابد. البته اهداف مشترک ما در سوریه زمینه این همکاری را به شکلی غیر منتظره محکم کرد. در حالی که هنوز بسیار مانده تا سوریه به وضعیت عادی برگردد، ایران تنها شریک ما در منطقه است و اکنون وظیفه ماست که شریک و همپیمانمان را به پیشرفته ترین تسلیحات روز مجهز کنیم. ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است و این نیازها را ما باید تأمین کنیم.
همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران 5 سال پیش در پی صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و فرمان دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه برای ممنوعیت فروش 300 و انواع تسلیحات دیگر به ایران عملا متوقف شد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این فرمان را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، پوتین عصر چهارشنبه در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی از توسعه روابط راهبردی مسکو تهران ابراز خرسندی و بر لزوم گسترش همکاری در همه زمینه ها تاکید کرد. همزمان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه از قول سخنگوی پوتین به رادیو فردا گفت که از برگزاری چنین دیداری اطلاع ندارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
یک روز پس از توقف مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی با هدف کمک به مردم سوریه روز پنجشنبه با حضور بانکی‌مون، دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان 10 کشور و نهاد بین‌المللی در لندن آغاز شد. شرایط پناهجویان سوری، اختصاص کمک‌های مالی شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به مردم سوریه و نیز لزوم ایجاد شرایط برای آموزش و پرورش در این کشور از مواردی بود که در این نشست مطرح شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
همزمان با تعلیق مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی دیگر درباره سوریه روز پنجشنبه در لندن آغاز شد. نشستی با موضوع کمک به مردم سوریه با حضور دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان و رهبران 10 کشور و نهاد بین المللی. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع‌آوری 9 میلیارد دلار کمک مالی برای سوریه عنوان شده، کشوری که نیمی از جمعیتش در این جنگ 5 ساله آواره شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این نشست حضور دارد. او شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به لندن گفت که احتمالاً در حاشیه اجلاس کمک به مردم سوریه گفتگوهایی هم در مورد بحران سوریه صورت خواهد گرفت، بحرانی که نمایندگان شماری از کشورهای حاضر در کنفرانس لندن میگویند پایان دادن به آن تنها از راه سیاسی امکان پذیر است. اما علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس شرایط فعلی سوریه را بسیار پیچیده می‌داند.
از یک طرف نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را داریم که در حال بمباران مواضع داعش هستند و از سوی دیگر روسیه را داریم که علی‌رغم اینکه گفته بود در سوریه قصد مبارزه با داعش را داره، اما هواپیماها و نیروهای نظامی این کشور در حال مبارزه با مخالفین آقای اسد در خاک سوریه هستند. گمان بر این هست که روس‌ها به این نتیجه رسیدند که نیروهای ائتلاف رو بذارن که با داعش مبارزه بکنه و خودشون هم به تضعیف مواضع مخالفین آقای اسد بپردازن و نتیجه‌ای که حاصل میشه در پایان این هست که تمامی مخالفان به یک اندازه تضعیف میشن به سود قدرتگیری بیشتر آقای اسد و همین هم هست که باعث میشه که نیروهای مخالف یا میانه‌روترها در بین نیروهای مخالف که تن به مذاکره با دولت دادن اینها دستشون خالی بمونه و ببینن که شرایط به سمتی داره پیش میره که هر نیروی مخالفی در سوریه توسط یک جهت خارجی سرکوب میشه و حاصل نهایی اون قدرتگیری بیشتر آقای اسد است. وضعیت سوریه پیچیده تر از قبل شده و به نظر نمیرسه که رسیدن به یک صلح یا حتی چشماندازی برای صلح در این وضعیت قابل پیش بینی باشه.
کنفرانس کمک به مردم سوریه در حالی برگزار میشود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از 3 هفته دیگر از سر گرفته شود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید توقف این مذاکرات به معنای شکست آن نیست، اما ادامه‌اش نیازمند کمک روسیه و آمریکاست. اما قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه معتقد است این مذاکرات با شکست مواجه شده است.
تأثیراتی که انتظار می رفت از این نشست متاسفانه حاصل نشد، چرا که در این نشست ابتدا نیروهای معارضی که در سوریه فعالیت دارند، بالاخص نیروهای کرد سوری که به نام پیده معروف هست که کنار گذاشته شدند با فشار ترکیه، و همچنین نیروهایی مانند جیش الاسلام و احرار الشام که از طرف کشورهای متداخل در امور سوریه به عنوان گروه‌های تروریست حساب میشن دعوت شده بودند که به عنوان ناظر و حاضر اونجا باشند. اعتراض آقای بشار جعفری که اعتراض کرده بودند به این قضیه و لیست رو بایستی تغییر میدادن، نشون میداد که عدم تفاهم میان اعضای شرکت کننده در این قضیه وجود داره. در شرایط حاضر به نظر میرسه اگر روسیه با حمایت دولت سوریه بر فشارهای نظامیش بیفزایه، امکان نداره که دوباره این حالت تله که به 25 فوریه موکول شده به نتیجه مثبتی برسه.
در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد اعلام کردند تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود شرایط انسانی در سوریه نبینند به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت. ریاض حجاب نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره و توقف حملات علیه غیر نظامیان شده است. شروطی که علی مهتدی میگوید امکان تحقق آنها تا 3 هفته دیگر ضعیف به نظر میرسد.
بعد از امتحان و آزمایش چندین طرح و برنامه مختلف، اکنون دولت سوریه و متحدانش به این نتیجه رسیدن که محاصره مناطق مخالفان اونها رو در برابر وضعیت دشواری قرار میده که راه حلی هنوز براش پیدا نشده، و دولت سوریه با توجه به نتایج مثبتی که از این استراتژی گرفته و به خصوص پیروزی‌های اخیری که در حلب به دست آورده، این اعتماد به نفس بیشتری به دولت سوریه بعد از چند سال شکست در مبارزات نظامی داده، و من گمان نمی‌کنم که در آینده نزدیک تغییری در این استراتژی صورت بگیره.
همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دولت بشار اسد و روسیه را متهم کرد که مانع پیشرفت روند مذاکرات صلح می‌شوند. او روز چهارشنبه گفت ادامه حملات نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان که با پشتیبانی حملات هوایی مسکو صورت می‌گیرد مانع تحقق راه حل‌های سیاسی است، و اگر دولت بشار اسد واقعاً خواستار پایان جنگ داخلی است، باید به بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان و محاصره غیر نظامیان خاتمه دهد، و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد. جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را شنیدید درباره کمک به مردم سوریه در نشست لندن. فرمانده کل ارتش ایران اعلام کرده است توان موشکی ایران نیرومندتر می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرلشکر عطالله صالحی روز پنجشنبه در تهران در گفتگو با خبرنگاران قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد برنامه‌های موشکی ایران را ناقض برجام ندانست. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
فرمانده کل ارتش ایران در حاشیه آیین یادبود سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده پیشین کل ارتش، به خبرنگاران گفت که به قطعنامه‌ها علیه ایران توجه نمی‌کنند و این قطعنامه‌ها ناقض برجام نیست. سرلشکر عطاالله صالحی قطعنامه‌های شورای امنیت را حرف‌های لافی خواند که زده می‌شود. فرمانده کل ارتش گفت برنامه آینده موشکی ایران قوی‌تر و دقیق‌تر می‌شود، و همزمان تأکید کرد برنامه موشکی ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای دوست و همسایه نیست. سرلشکر صالحی از سوی این برنامه‌ها را تهدیدی برای دشمنان نظام و دارای جنبه بازدارندگی خواند. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت توسعه برنامه موشکی ایران به عنوان ابزاری پدافندی تأکید کرده و آن را بدون ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و برنامه جامع اقدام مشترک برجام دانستند. پرسش اینجاست فعالیت‌های موشکی ایران چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس و استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند:
بدون تردید حفظ ظرفیت موشکی بخشی از نیازهای دفاعی ایرانه، و به نظر من باید مسئله حفظ ظرفیت موشکی در جریان مذاکرات اتمی هم مطرح میشد به جای پرهیز کردن از اون، ولی متاسفانه این قضیه مطرح نشد و در قطعنامه‌های شورای امنیت این موضوع قبلا مورد اشاره قرار گرفته بود. در قطعنامه 2231 هم مورد اشاره قرار گرفت و مشمول تحریم‌هاست، و در یک سمت تحریم‌ها در فاصله 4 سال و در بخش دیگه تا فاصله 8 سال ایران رو محروم میکنه از مبادرت به انجام آزمایش‌های موشک بالستیک و توسعه ظرفیت موشکی که این به زیان ظرفیت دفاعی ایرانه از یک سو، و از سوی دیگه البته این یک تحمیل به ایران به عنوان قطعنامه محدود کننده شورای امنیت به حساب میاد، ولی اجرای قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای مختلف شکل اختیاری داره. در مورد برجام وضعیت ایران استثنایی است، برای اینکه اگر به مفاد برجام تن نده، کمیسیونی که مرکب از 8 عضو است و ایران هم در این کمیسیون عضویت داره ولی اکثریت با کشورهای غربی هستند، میتونن با طرح مسئله به عنوان عامل ناقض برجام مانع از ادامه اون بشن. در حقیقت این اظهارات و این نوع اقدامات مخالفت نظامی ها با دولت روحانی محسوب میشه و به نوعی میتونه به عنوان ناقض برجام ادامه اجرای اون رو با دشواری روبرو بکنه، به خصوص به این صورت که اهرمی در اختیار کنگره آمریکا قرار بده برای اعمال تحریم های بیشتر و همینطور فشار کنگره برای طرح مسئله در کمیسیون بررسی برجام که دولت آمریکا نماینده‌ای برای نظارت بر اون انتخاب کرده.
اظهارات مسئولان مختلف ایران در خصوص ضرورت توسعه برنامه موشکی کشور در حالی بازگو می شود که به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، ایالات متحده به تازگی تحریمات تازه‌ای را علیه 14 فرد و نهاد ایرانی وضع کرد. سرلشکر عطاالله صالحی روز پنجشنبه همچنین اظهار داشت اسرائیل که از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرد از بین نمی رود مگر با مقاومت. فرمانده کل ارتش در خصوص تهدیدات گروه حکومت اسلامی داعش علیه ایران گفت که آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند. سرلشکر صالحی به رخدادهای سوریه اشاره کرد و تبلیغات داعش را بیش از قدرت واقعی آن گروه دانست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره گسترش برنامه موشکی ایران. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. شما درباره این گزارش و گزارش‌های پیشین چه فکر می‌کنید؟ نظرات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. شما میتونید با پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا به شماره 20420221122112 تماس بگیرید. بشنویم صدای چند نفر از شنوندگان بزرگ رو.
میخوام ببینم یه حکومت یه کشوری باید چند تا دولت داشته باشه. وقتی تو یه کشور دستگاه وزارت امور خارجه هست، خب باید دیپلماسی خارجی اون کشور تماماً توسط وزارت امور خارجه اون کشور انجام بشه. خب دیگه این آقای ولایتی چرا باید برن این کشور و اون کشور و در مورد مسائل خارجی با دیپلمات‌ها و سران کشورها بشینن صحبت بکنن و خط مش ترسیم کنن؟ کشورهای دیگه باید بر اساس کدوم دولت ما تصمیم گیری بکنن و با کدوم دولت ما به توافق برسن؟
جناب آقای خامنه‌ای، شما که میگین ملت باید بیان رأی بدن و بیعت کنن، یعنی بیعت با پیغمبر، ولی من فکر من تا اونجا که خوندم فکر نمی کنم حضرت پیغمبر اینقدر ظالم بیره و تو اون مملکت داریش نه دوز بود نه گرسنه بود. من نمیدونم شما با چه شهامتی میگیم یه بیعت بدین، اونم بیعت با پیغمبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای چند شنونده رادیو فردا رو شنیدید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته رقابت‌های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست. او روز دوشنبه شورای نگهبان را مورد انتقاد شدید قرار داد که با واکنش شدیدی نیز روبرو شد. تندروها با حمله به اکبر هاشمی او را منحرف و مفسد خواندند و خواستار رد صلاحیت او شدند. اما او امروز مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. رویا ملکی بیشتر توضیح می‌دهد.
رقابت‌های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست. این را آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزهای نزدیک به انتخابات از هر تریبونی استفاده می‌کند تا بی‌پرده‌تر از پیش سخن بگوید. روز دوشنبه اعضای شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و پرسید که اصلاً آنها صلاحیت خود را از کجا آوردند. روز چهارشنبه روی سخنش به مردم بود و گفت قهر در انتخابات هیچ توجیه منطقی ندارد. اظهارات صریح و بی سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی با برداشت‌ها و واکنش‌های مختلفی در فضای سیاسی همراه بود. از نگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار، اکبر هاشمی با گمان اینکه چیزی برای از دست دادن ندارد، می‌خواهد در فرصت باقی بخشی از مطالبات خود را از انتخابات مجلس و خبرگان به دست آورد.
به هر حال آقای هاشمی احساس میکنن که این مدت باقی مانده برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به مجلس مدت سرنوشت سازی هست و باید در این مدت تمام تلاششون رو بکنن که به هر حال چون انتخابات خبرگان تا 8 سال دیگه طبیعتاً برگزار میشه و هر کاری که بخوان بکنن باید تو این مدت انجام بدن. از سوی دیگه ایشون احساس میکنن که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن. فرزندشون زندانی شده و اصولگرایان تا حدی که میتونستن با ایشون برخورد کردن و اگر برخوردی نکردن به این دلیل بوده که نخواستن، بلکه به این دلیل بوده که به هر حال ملاحظات سیاسی یا فضای کلی به اونها اجازه نداده. برای همین آقای هاشمی احساس میکنن که چیزی برای از دست دادن ندارن و باید در این مدت تمام تلاششون رو بکنن و توانشون رو بگذارن تا حداقل یک بخشی از اون نتیجه‌ای که میخواستن در انتخابات مجلس خبرگان یا مجلس رو به دست بیارن.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان رسانه‌ای هشدار داده که سود عدم حضور مردم در انتخابات را اقلیتی می‌برد که خواهان حفظ وضعیت موجود است. این در حالی است که بعضی از فعالان سیاسی همچون شیرین عبادی از مردم ایران خواستند تا انتخابات را تحریم کنند چون باعث مشروعیت نظام می‌شود. این دومین اظهار نظر اکبر هاشمی رفسنجانی است که این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز می‌شود. این در حالی است که هنوز واکنش‌ها به انتقاد او از شورای نگهبان و دفاعش از حسن خمینی ادامه دارد. روز پنجشنبه حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان ایران ابراز امیدواری کرد که اکبر هاشمی باعث ایجاد آنچه فتنه جدید در کشور توصیف کرد نشود. همزمان محمد زارع فومنی دبیر کل حزب اصلاحات مردمی ایران اسلامی هاشمی رفسنجانی را شناسنامه انقلاب نامیده و گفته است نباید به آنچه بزرگان انقلاب اسلامی خواند توهین کنیم. اما چرا لحن سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی برای حاکمیت گزنده شده است؟ محمد تقی کروبی فعال سیاسی مقیم آلمان میگوید روش و منش که ساختار حکومت ایران پیش گرفته راه دیگری برای هیچ سیاستمداری باقی نمیگذارد.
ریزش هایی که در درون نظام انجام شده و اتفاقاتی که در درون نظام افتاده دیگه از اصلیت نظام و قانون اساسی با این روند اگر جلو بده چیزی باقی نمیذاره که قابل دفاع باشه. بنابراین روی که روی سخن من اتفاقا با اونهاست که هنوز ملاحظه کاری میکنن. اگر تا دیروز و پیشتر هم دیگران هم ملاحظه نمی کردن و خیلی از مسائل رو سریع‌تر و شفاف‌تر می گفتن، وضعیت جامعه ما امروز به این وضعیت اسفناک نبود که حتی بیت بنیان‌گذار نظام هم دیگه تحمل نشه. بنابراین من فکر میکنم روی کرده آقای هاشمی با این طبقه بندی هم که از جامعه مختلف کرده در واقع میخواد بگید که در ایران یه روکرد تعصبی خارج از هر گونه عقلانیت داریم که بیشتر قبیله و گروهی است و بر اساس همین نگاه قبیله و گروهی که هر کس با من است پس هست و هر کس با من نیست باید حذف شود، باید در ساختار ایران تغییر بکنه. این روکرد رو من مثبت میتونم.
کمتر از یک ماه تا رأی‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقی مانده. اظهار نظرهای گوناگون هر روز جنگ کلامی بین جناح‌های مختلف سیاسی در ایران را پررنگ‌تر می‌کند. روز پنجشنبه محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفته جایگاه این مجلس بسیار حساس است و جای جناح‌بازی و جوانگرایی و پیران از کار افتاده نیست. رئیس 85 ساله مجلس خبرگان خود نزدیک به جناح محافظه‌کار، مشهور به اصولگراست.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در ارتباط با حملات اخیر به علی اکبر هاشمی رفسنجانی.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
ساعت 7:30 شامگاه پنجشنبه 15 بهمن ماه است. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 دوره انتخابات خبرگان رهبری 22 روز بیشتر نمانده و از همکنون بیشتر فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هول و هوش این موضوع می‌چرخد. از امروز همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی که در استودیوی ما حاضر هست، تلاش خواهیم کرد در بخش‌های مختلف خبری نگاهی داشته باشیم با آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. سلام احسان جان. بر اساس گفته‌های پیشین سیامک رهپیگ، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 16 بهمن یعنی فردا اعلام میشه. آیا گزارشی منتشر شده که حکایت از تغییر در نتیجه رد صلاحیت‌ها باشه؟
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به مذاکراتی که پیش از این با شورای نگهبان داشتن گفتن که تعداد افراد تایید صلاحیت شده عدد امیدوارکننده‌ایه. البته ایشون گفتن که اجازه ندارن عدد کاندیداهای تایید صلاحیت شده را اعلام بکنن. قبلا اصلاح طلبان اعلام کرده بودن که تنها 30% 30 نفر از کاندیداهای اونها تایید صلاحیت شدن و امروز هم آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان گفته که این شورا منتظر نظر نهایی شورای نگهبان تا فهرست نهایی خودش را برای انتخابات اعلام کنه. البته اصولگرایان اکثر قریب به اتفاق کاندیداهاشون تایید شدن و فهرستشون رو تقریبا نهایی کردن و این فهرست به صورت غیر رسمی دیروز منتشر شده بود.
اشاره کردید که رسانه‌های اصولگرا فهرستی رو منتشر کردند و گفتند که این فهرست نهایی هستش. درباره این فهرست چه چیز جدیدی منتشر شده؟
آقای باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفتند که شاید در این فهرست یک نفر تغییر بکنه. البته فهرستی که دیروز منتشر شده بود تا حدودی عجیب بود. اولا از حامیان آقای لاریجانی رئیس مجلس و همینطور از چهره‌های شاخص حزب مؤتلفه اسلامی کسی در این فهرست حضور نداشت. از سوی دیگه جبهه پایداری و تعدادی از وزرای آقای احمدی نژاد در این فهرست حضور دارند. آقای محمد مهاجری که از اصولگرایان نزدیک به آقای لاریجانی رئیس مجلس هستند، گفتند که چهره‌های بزرگ اصولگرا در شورایی که برای این فهرست تشکیل شده یا مخالفتی نکردند و یا رودربایستی داشتند، برای همین اعضای جبهه پایداری و ایثارگران هستند که عملاً این فهرست را در واقع نهایی کردند.
به جز رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، رد صلاحیت کاندیداهای مثل حسن خمینی در انتخابات دهم هم خبرساز شده. همچنان واکنش‌هایی هم به اون وجود داره که این روزها در موردش ما زیاد میشنویم. نظر در مورد رد صلاحیت حسن خمینی چیه؟ آیا اتفاق جدیدی قرار بیفته یا نه؟
امروز آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری صحبت کردن که گفتن مجلس خبرگان جای جوانگرایی، سیاسی کاری و جناح بازی نیست. شبیه به این صحبت را هم آقای محمدی گلپایگانی داشتن، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، و صحبت‌های آقای یزدی میتونه کنایه‌ای باشه به کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همینطور موضوع رد صلاحیتشون و یک پاسخ تلویحی به اعتراض برخی چهره‌ها مانند آقای هاشمی رفسنجانی. البته احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم صحبت‌های شبیه به صحبت‌های آقای یزدی رو مطرح کرده بود که بازتاب زیادی در وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی داشت و برخی از وبسایت‌های خبری نوشتن که ایشون وقتی خودشون برای اولین بار در انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدن 37 سال سن داشتن و خودشون عملا یک چهره جوونی بودن، که البته آقای خاتمی بعدها توضیح دادن که منظورشون به این شکل نبوده که در رسانه ها منتشر شده. آقای یزدی همینطور گفتن که مجلس خبرگان رهبری جای مجلس جای پیرمردهایی که نمیتوانن کاری بکنن نیست، که این حرفا با توجه به ترکیب مجلس خبرگان رهبری که همه شخصیت‌های مسن هستن تا حدودی عجیبه و یک باستاب‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته، خصوصا اینکه خود آقای یزدی حدود 84 سال سن داره.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی، که همراه ما بود در استودیوی رادیو فردا با آخرین اخبار انتخابات مجلس.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
در این بخش از برنامه صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو با هم میشنویم.
میخواستم بگم که وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، این توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی اینکه شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رای گیری شرکت بکنیم و به اینا رای بدین. پس به نظر من بهتره که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیارید. به نظر من تا زمانی که میرحسین موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد در حبس قرار دارن و اونا رو آزاد نکردن، هیچ کدوم از ما ملت ایران نباید تو انتخابات شرکت کنیم. همونطور که در سال 88 مردم اومدن تو خیابون و فریاد زدن موسوی رأی منو پس بگیر و موسوی مهندس میرحسین موسوی هم به خواسته مردم جواب مثبت داد و به همین خاطر در حبس قرار گرفت، الان هم شرط ادب و مردانگی حکم میکنه که ما هم میرحسین رو از یاد نبریم و تا میرحسین و کروبی و خانم رهنورد آزاد نشدن تو رای گیری شرکت نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای چند شنونده رادیو فردا رو شنیدید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. شما همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. میتونید به اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda سر بزنید و با عکس‌های جدیدی که ما در اونجا به اشتراک گذاشتیم آشنا بشید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، لایحه بودجه 1395 کل کشور تا پایان سال جاری تصویب نخواهد شد و مجلس و دولت بر سر ارائه بودجه چند دوازدهم برای سال آتی به توافق رسیدند. اما اصولاً بودجه چند دوازدهم به چه معناست و در چه شرایطی میتواند جانشین بودجه عادی شود؟ این پرسشی است که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته به آن پاسخ میدهد.
اگر لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت سیر عادی خودش رو بر اساس آیین‌نامه مجلس طی بکنه، باید حداکثر تا 15 آذر ماه، 3 ماه و نیم پیش از پایان سال به دستگاه مقننه عرضه بشه تا آخر سال بعد از بررسی و تصویب در مجلس به قانون بدل بشه و اجرای این قانون هم از اول فروردین شروع بشه. اگر این روند عادی طی نشه و لایحه پیشنهادی دولت در موعد مقرر به تصویب دستگاه مقننه نرسه، مجلس برای اینکه کار مملکت زمین نمونه تا تصویب بودجه نهایی، بودجه های کوتاه مدتی رو تا تصویب میکنه برای یک ماه یا دو ماه یا سه ماه که به اون میگن بودجه چند دوازدهم. تصویب بودجه به این صورت جنبه استثنایی داره. مثلا در سالهای 58 و 59 و 60 این اتفاق افتاد به دلیل شرایط خاص اون سالها. با این حال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این استثناء تبدیل شد به قاعده. سالهای 90 و 91 و 92 با بودجه چند دوازدهم شروع شد. حسن روحانی لوایح بودجه سالهای 93 و 94 رو به موقع به مجلس ارائه داد، ولی در سال جاری لایحه بودجه 95 با یک تأخیر 40 روزه 27 دی ماه به مجلس ارائه شد، یک روز بعد از اجرایی شدن برجام. همون موقع معلوم بود که بررسی و تصویب این لایحه نمیتونه طی دو ماه باقی مانده از سال انجام بگیره.
به نظرتون تصویب نشدن لایحه بودجه رو در موعد مقرر میشه یه شکست برای دولت، دولت 11 به شما رو ورد یا نه؟
تردیدی نیست که تهیه لایحه بودجه 1395 برای دولت روحانی کار ساده‌ای نبود. البته با حل و فصل پرونده هسته‌ای و قطعی شدن رفع تحریم‌ها افق‌های روشن‌تری باز شده بود برای کشور، ولی همزمان ابهام‌های تازه‌ای هم به وجود آمده بود در مورد پیامدهای این رویداد برای بودجه نویسی. از طرف دیگه قیمت نفت هم به شکل اسفباری فرو ریخت و تعیین قیمت این کالا در بودجه تبدیل شد به یک علامت سوال بزرگ. و سرانجام اینکه تدارک لایحه بودجه همزمان بود با تهیه لایحه برنامه 5 ساله ششم و این وظیفه دوگانه کار رو سنگین‌تر می‌کرد. با وجود همه این عوامل باید پذیرفت که عدم تصویب به موقع بودجه 95 یک نمره بد است در کارنامه دولت 11 و به علاوه نشون میده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بعد از تولد دوبارش از کارهای لازم برخوردار نبوده.
آقای خواهند، پس با این اوصاف تو این شرایط بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه هم به سال آینده موکول میشه؟
بدون تردید، ولی در عمل این تأخیر مشکل بزرگی به وجود نمیاره، چون که برنامه های 5 ساله معمولا نقشی در اداره امور کشور ندارند و بعد از تصویب به بایگانی سپرده میشن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران و همزمانی آزادی آنها با پرداخت 1,700,000,000 دلار به تهران توضیحاتی ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده ارشد کنگره روز چهارشنبه در نامه‌ای به جان کری از او خواسته توضیح دهد چرا پرداخت 1,700,000,000 دلار بابت قرارداد معلق شده خرید تسلیحات از سوی ایران با آزادی زندانیان آمریکایی همزمان شده است. بکتاش خمسه‌پور.
قرارداد اجرا نشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران مبلغی به اندازه 400,000,000 دلار بود که دولت آمریکا گفته 1,300,000,000 دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است. رویترز می نویسد پرداخت این مبلغ به ایران در همان زمانی مطرح شد که توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 به مرحله اجرایی رسید و نیز زندانیان آمریکایی در ایران و گروهی از ایرانی تبارها در آمریکا آزاد شدند. اد رویس از جان کری خواسته است فهرستی از تمام مقامات رسمی طرف گفتگو با ایران در مورد قرارداد معلق شده خرید تسلیحات از سوی ایران، آزادی زندانیان و توافق هسته‌ای را تا 17 فوریه، 2 هفته دیگر، در اختیار کنگره آمریکا بگذارد. او در این حال خواستار تجزیه و تحلیل توافق بر سر پرداخت 1,700,000,000 دلار از منظر قانونی، جدول زمانی مذاکرات در این مورد و توضیح در مورد نحوه محاسبه سود ناشی از دیرکرد شده است. اد رویس در نامه‌اش می‌گوید همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می کند که این مبلغ در واقع به توصیف وی باج بوده است. پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا و هم وزیر خارجه ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرایی شدن برجام اتفاقی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه اد رویس گفته جان کری به آن پاسخ خواهد داد. وی توضیح بیشتری در مورد زمان و نحوه پاسخ نداده است. پیشتر گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا خواستار تحقیق در مورد پرداخت مبلغ 1,700,000,000 دلار شده بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گزارش داده بود که این موضوع هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد و هیچ مبلغی برای بازگردانده شدن آنها پرداخت نشده است. تهران و واشنگتن گروهی از زندانیان را ماه گذشته همزمان با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک آزاد کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. خاوران نام یک اثر نمایشی است که در دهمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان به صحنه رفت. پس از چند اجرا به زبان آلمانی، این نمایشنامه برای اولین بار به کارگردانی سودابه فرخ‌نیا به زبان فارسی هم اجرا شده است. نمایش خاوران از مادری در دهه 60 میگوید که در خیال خود با دخترش که در زندان اوین به سر میبرد در حال گفتگوست. شهرام میریان گزارش میدهد.
من خیلی از همبندیام درس گرفتم. تو لحظه های مقاومت از اونا خوبی، مهربونی، انسان بودن یاد گرفتم.
تو میتونی بخند، با همه توانت بخند.
بخندم؟ دیشب پاسدار اومد اسم 12 تا زن از رو کاغذ خوند.
حکم اعدام؟ آخ چه تابستون تلخی.
خاوران یکی از 10 نمایشنامه ای است که در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان اجرا شد. این اثر نمایشی ترکیب آمیزه ای از رؤیا و واقعیت است و به گوشه ای از اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در زندان های جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. در گرامی داشته یاد و خاطره این زندانیان و همچنین تلاش در جهت جلوگیری از فراموشی این گونه جنایات انسانی، غلام آلبویه، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ، نمایشنامه خاوران را نوشته که پس از چند اجرا به زبان آلمانی، به تازگی به فارسی هم ترجمه شده و برای اولین بار با بازی و کارگردانی سودابه فرخ‌نیا در این فستیوال به صحنه رفت. سودابه فرخ‌نیا.
نمایشنامه خاوران در مورد کشتاری هستش که در سال 1367 اتفاق افتاد. کشتاری که کردن قبرستان به خصوصی رو اختصاص دادن به این زندانیایی که گروه گروه اعدام می‌کردن و در اونجا در قبر همگانی می‌ریختنشون برای اینکه سریع لاپوشان بکنن. نمایشنامه خاوران ماجرای تاریخی در واقع وارد کار هنری شده و به شکل یک نمایشنامه نوشته شده. نویسندش آقای غلام آلبویه است. از من خواستن که من کارگردانی کنم. این در مورد یک مادری است که اومدن ریختن دخترش رو بردن در زندانه. دو تا پسراش هم چندین ماهه که گرفتن و بردن و این از هیچ کدومشون خبر نداره. مادر در خانه خودشه، دختر در زندان هستش. اما در رویاهای خودش با دختر که در سلولش هستش ارتباط داره. دختر در واقع در زندانه ولی هنوز اعدام نشده، اما دو تا پسر این مادر بعداً اعدام میشن و در همین خاوران دفن میشن.
اصلا نمیتونم بخوابم. همش بچه هام جلوی چشم هست. همش خواب اونا رو میبینم. با من حرف میزنن، به من دلداری میدن. نمیدونم چه بلایی به سر دخترم اومده. آخه اون کس سیاست چیزی نمیدونست. وقتی کوچیک بود براش قصه میگفتم، بغلش میگرفتم تا خوابش ببره، براش شعر میخوندم. پاشو پاشو کوچولو از پنجره نگاه کن، با چشمای قشنگت به منظره نگاه کن، اون بالا بالا خورشید تابیده تو آسمون.
در نمایشنامه خاوران علاوه بر سودابه فرخ‌نیا، ناهید نعیمی و الیکا آشوری هم بازی کردند. این اثر نمایشی که قرار است در چند شهر و پایتخت اروپا هم اجرا شود به گروه مادران خاوران تقدیم شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در مورد احتمال امضای قرارداد بین ایران و فرانسه برای گرفتن برق از زباله در ایران میشنوید.
از طریق سوزاندن زباله هست، هم مسئله سوزاندن هست، هم مسئله دفع کردن هست، مسئله بازیافت هست
و سرنوشت نامعلومه برخی گونه های جانوری خاص در ایران پس از بازپروری.
خطر بالقوه حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی.
یک خانه یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که همراه با رئیس جمهور به فرانسه سفر کرده بود در برخی از شبکه‌های اجتماعی خودش نوشته با دعوت شرکت سازنده مجموعه کارخانه‌های تولید برق از زباله در پاریس از یکی از این مراکز دیدار کرده. اما ویژگی این دیدار این بوده که به گفته معصوم ابتکار یک شرکت طراح و سازنده تولید برق از زباله به سرمایه گذاری در ایران برای ایجاد تأسیسات مشابه علاقمنده. سرمایه گذاری که خانم ابتکار گفته به هزینه خود این مرکز انجام میشه و بازگشت سرمایه از طریق فروش برق در ایران رو در پی داره. به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس که این موضوع رو دنبال کرده، در صورت بسته شدن چنین قراردادی بین ایران و فرانسه، ایران میتونه شرایط تازه‌ای رو در بخش انرژی تجربه کنه.
تجربه مشخص فرانسه این استش که 20% این زباله ها در فرانسه برای تولید برق استفاده میشه. فرانسه میتونه به عنوان یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته در ارتباط با نیازی که ایران داره کمک بکنه. این توافقنامه ها از جمله در زمینه مسائل محیط زیستی زباله ها محتاج این هستش که حتما بین شرکت های فرانسوی، مثلا شرکت سوئد یا شرکت ویولیا که البته هنوز مشخص نیست، با هر دو تا این شرکت ها ایران صحبت کرده. بخش مهمی از زباله های ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. بنابراین هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی است در ارتباط با محیط زیست. بنابراین این حجم عظیم زباله هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینها، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش.
روزنامه شرق چندی پیش گزارش داده بود که جدیدترین آمار اعلام شده در رابطه با میزان زباله تولید شده در ایران نشون میده ایرانی ها هر سال دست کم 20 میلیون تن زباله تولید می کنند. از میزان کل زباله های تولید شده در کشور 20% زباله ها در روستاها تولید می شوند و 80% رو ساکنان شهرهای کشور تولید می کنند. از این میزان تنها 20% زباله های شهری بازیافت می شوند. اما معصوم ابتکار گفته کارشناسان فرانسوی توضیح دادند در یک کارخانه روزانه از 600 تن زباله در سه خط تولید میشه حدود 75 مگاوات برق تولید کرد. این میزان انرژی آب گرم هم برای بهره‌گیری در سیستم های گرمایش شهرک‌های مسکونی رو تهیه میکنه. به گفته معصوم ابتکار که این موضوع رو از جمله در تلگرامش نوشته و خبرگزاری ها اون رو بازنشر کردند، به نظر میرسه ایجاد چنین نیروگاه‌های گزینه مطلوبی به ویژه برای استان‌های ساحلی در ایران باشه.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تأکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
سرنوشت و شرایط زندگی بعضی از گونه‌های حیوانات حیات وحش در ایران که از تصادف‌های جاده‌ای، شکار، قاچاق، سیرک یا از دست متخلفان نجات پیدا می‌کنند مشخص نیست. حیوان‌هایی که معمولاً به مرکز بازپروری میرند تا درمان بشن، گاهی راهی جز مرگ آرام ندارند. مرگ آرام با تزریق دوز بالای دارو رو بیشتر حیوانات تجربه می‌کنند که غیر بومی هستند، مهاجم خونده می‌شن و برای طبیعت و زیست بوم ایران ارزشمند شناخته نمی‌شن. میمون‌های رزوس یکی از این نمونه‌ها هستند که حیوان بومی هند و پاکستان محسوب می‌شن و به شکل قاچاق در ایران خرید و فروش می‌شن و بعضی هم به عنوان حیوان خانگی این گونه رو می‌خرند و بعد دچار دردسر میشن. دردسری که به گفته ایمان معماریان، دامپزشک ارشد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان در تهران، فقط به خانه اونها ختم نمیشه.
گونه های مثل میمون رزوس که بومی ایران نیست، بعد از یک سنی که حدود 2-3 سالگی باشه غیر قابل نگهداری میشن با توجه به اینکه بس خیلی پرخاش کردن و اون وقت ممکن تو طبیعت ایران رهاسازی بشن، که این اتفاق هم افتاده و اینها با توجه به اینکه گونه های مقاومی هست، همه چیز خورن، حتی میتونن پستانداره های کوچیک و پرنده های کوچیک ما رو بخورن، اگر کلونی بشن توی طبیعت ایران میتونن معضلات بسیار زیادی ایجاد بکنن. در ضمن این گونه ها مثل رزوس بیماری های مشترک بسیار زیادی دارن با انسان. ویروس های جلات اپیدمی های شدیدی توی انسان ایجاد میکنه و بیماری های مشترکشون غیر قابل کنترل و درمانه. خطر بالقوه ی حساب میشن هم برای طبیعت و حیات وحش ایران و هم برای بهداشت عمومی. یه همچین گونه هایی وقتی که وارد مرکز بازپروری میشن، اگر که جایی باشه که باغ وحش براشون فراهم بکنه و اونجا داده بشه، ولی این گونه مثل رزوس کلونی فرد جدید رو قبول نمیکنن. یعنی اگه شما مثلا بخوای رزوس ببری باغ وحش تهران، به هیچ عنوان توی اون گروه قبلی پذیرفته نمیشه و میذارن تیکتی کش میکنن. و هم این که باقی وحش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که شرایط باقی وحشی باشه، یعنی ارتباط با مردم نداشته باشن، او خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بیرویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن، خرید و فروش نشن، مردم داده نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشه. در نتیجه دو تا راهکار دیگه میمونه، یکی مرکز تحقیقاتی که نیاز دارن به این گونه ها برای تحقیقات علمی، و راهکار بعدی همینه که این گونه ها با توجه به این موضوعاتی که دارن توی همون مرکز بازپروری راحت بشن.
تعداد مراکز بازپروری در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد کم هم محدودیت‌های فراوانی دارند تا بتونند سرنوشت حیوانات آسیب دیده و بازمونده از شکار و مرگ رو تعیین کنند. مسئولان شهرداری ها هم گفتند در صورت وجود سرمایه گذار، مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد نمی‌بینند. سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردهای سازمان موافقت میشه. شاید در نبود همین سازمان ها و مراکزه که به گفته بعضی متخصصان مثل ایمان معماریان، دامپزشک در تهران، افزایش حیوانات غیر بومی مثل راکون در ایران محیط زیست رو هم به خطر انداخته و رهاسازی بقیه حیوانات غیر بومی مهاجم دیگه هم میتونه همین دردسرها رو به وجود بیاره.
راکون این بیماری ها و این خطرات رزوس رو نداره، فقط خطراتش خطرات زیست محیطیه، یعنی برای طبیعت ایران مشکل اساسی داره و خب متاسفانه راکون دیگه گونه اینویسیف شده، یعنی به تعداد بسیار زیادی توی جنگل های شمال ایران وجود داره و رها شده. اونایی که چه از متخلف گرفته بشن چه از مردمی که غیرقانونی نگهداری میکنن گرفته بشن، اکثرا به مرکز تحقیقاتی داده شدن یا اینکه یوتلایز شدن.
به گفته ایمان معماریان، گزینه اول در مرکز بازپروری پردیسان هیچ وقت مرگ همراه با تزریق دارو برای حیوان نیست، اما در بسیاری موارد چون باغ وحش یا مرکز استانداردی برای انتقال بعضی از گونه‌های غیر بومی و مهاجم وجود نداره، راهی نمیمونه جز یک مرگ آرام برای این حیوانات که از جغرافیا و شرایط مساعد زیست بوم خودشون به زور خارج شدند. نظرتون رو در مورد این دوتا موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.